سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 12 تن جان باختند و 3 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه 18 دلو در ولسوالی ارغنجخای این ولایت رخ داده است. و گفته سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. حادثه زمان اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است. مقامات ریاست ترافیک و حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفتند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندانهای جمهوری آذربایجان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 18 دلو در خبرنامه در اکس نوشته است که 14 زندانی افغان بعد دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چه اتهام در آذربایجان زندانی شده بودند. این وزارت روز پنجشنبه 16 دلو نیز از آزادی 108 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی خبر داده بود. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در اکس منتشر شده آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحده عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدند. امارات متحده عربی اوایل سال گذشته خورشیدی نیز بیش از 40 زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چه اتهام زندانی شده بودند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که گفتگوها با ایالات متحده باید هرچه زودتر آغاز شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران و واشنگتن باور دارند پس از گفتگوهای غیر مستقیم در عمان باید مذاکرات هسته‌ای هرچه زودتر از سر گرفته شود. هرچند تهران گفتگو درباره برنامه راکتی خود و غنی‌سازی یورانیم را رد کرده است. عراقچی روز شنبه 18 دلو در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که هر دو طرف توافق کردند که مذاکرات باید هرچه زودتر دوباره آغاز شود و افزود که برای نشست آینده هنوز جدول زمانی تعیین نشده است. او با آن که گفت تهران برای رسیدن به توافق آماده است، تاکید کرد که برنامه راکتی ایران و غنیسازی یورانیم قابل مذاکره نیست. عراقچی گفت نه اکنون و نه در آینده درباره راکت ها مذاکره صورت نخواهد گرفت، زیرا این یک موضوع دفاعی است. او همچنان افزود توقف غنیسازی یورانیم از دید ایران قابل مذاکره نیست. عراقچی اضافه کرد که ایران به هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده پاسخ خواهد داد. او گفت اگر بر ایران حمله شود، ما پایگاه های ایالات متحده را در منطقه هدف قرار خواهیم داد. اظهارات عراقچی یک روز پس از آن مطرح شد که هیئت های تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان گفتگوهای را انجام دادند. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفت که این گفتگوها بسیار خوب بوده است. با وجود این اظهارات آقای ترامپ، ایالات متحده تحریم‌های تازه بر ایران وضع کرده است. آمریکا و ایران در حال گفتگوها را آغاز کردند که حضور نیروهای نظامی و کشتی‌های جنگی ایالات متحده در منطقه افزایش یافته و همزمان نگرانی‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا بر ایران به اوج رسیده است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه 19 دلو در جام جهانی بیستاوره کرکت نخستین بازی خود را در برابر نیوزلند برگزار میکند. این بازی در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت 10 صبح آغاز می شود. افغانستان در رقابت های بیستاوره دو بار با نیوزلند روبرو شده است. در نخستین دیدار نیوزلند به پیروزی رسید، اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی 2024 بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسخت روبرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان 200% تلاش خواهند کرد تا بازی خوب انجام دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است. او همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با حمله اسلام آباد را رد کرد. آگاهان سیاسی میگویند که مشکل در عدم صداقت است. بارندگی های اخیر در بعض ولایت افغانستان مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است. یک باشنده ولایت غور می گوید
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره موتر بسیار مشکل میره بعضی جاها گفتی هم موتر هم رفته نمیتونه
و بعض خانواده ها می گویند که نبود برق در کنار مشکلات فرصت فراهم کرده تا شبها بیشتر دور هم جمع شوند.
همین بی برقی ها همه گیر در یک خانه جمع می کنند. مثل سابقه همه گیر در یک صندلی جمع می شن. چای می خوریم و رو هم قسم می کنند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است، اما او به عنوان یک بازیکن در این زمینه صلاحیت و اختیار تصمیم گیری ندارد. خان این سخنان را در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان بیان کرد و همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. رادیو آزادی. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان کرکت زنان را یکی از معیارهای عضویت کامل در شورای جهانی کرکت دانسته و گفت که با عنوان یک بازیکن خوشحال است که هر کس بتواند از افغانستان نمایندگی کند. راشد خان این سخنان را پیش از نخستین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان مطرح کرد. او گفت
Women's team. Oh, well, definitely, you know, I've...
با باور من کرکت زنان یکی از معیارهای عضویت کامل است. ICC و بورد کرکت افغانستان به خوبی از این موضوع آگاهند. اما ما خوشحال هستیم که هر کسی در هر سطح از افغانستان نمایندگی کند. این یک لحظه افتخار است. با این حال چنین تصمیم های مربوط به بورد کرکت و شورای جهانی کرکت است. گاهی به عنوان بازیکن بسیاری از چیزها در اختیار ما نیست و ما فقط بر چیزهای تمرکز میکنیم که توان کنترل آن را داریم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، ورزشکاران زن در برد کرکت افغانستان کشور را ترک کرده و اکنون در تبعید زندگی میکنند. ممنوعیت ورزشکاران زن کرکت و ورزش زنان به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در جایگاه جهانی کرکت افغانستان تبدیل شده است. سال گذشته فیروزه امیری، یکی از کرکت بازان پیشین زن افغانستان، از تیم ملی مردان خواست که از کرکت زنان حمایت کنند. او گفته بود که تیم مردان به دلیل شهرت و نفوذی که دارد می تواند صدای کرکت زنان باشد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست 2021 میلادی نه تنها کرکت بلکه هر نوع ورزش زنان را ممنوع کردند. در نتیجه این سیاست سختگیرانه شمار زیادی از کرکت بازان و فوتبالیست های زن افغانستان با کمک کشورهای دیگر از کشور خارج شدند و اکنون در تبعید به ورزش خود ادامه می دهند. بر اساس تعهد شورای جهانی کرکت ICC، کرکت بازان زن افغان در تبعید در جریان جام جهانی زنان 2025 و جام جهانی بیستاوره زنان در چند برنامه اشتراک کردند. با وجود اینکه در سالهای گذشته ورزش زنان افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان در داخل کشور فعالیت نداشته است، تیم مردان دستاوردهای قابل توجه داشته است. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیستاوره 2024 تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت. راشد خان پیش از بازی با نیوزلند در جام جهانی کرکت 2026 شام روز شنبه اجده دلو در کنفرانس خبری گفت که تیمش کاملا آماده است و 200% تلاش خواهد کرد.
We have tough oppositions, but still you have to.
ما رقیبان سختی داریم، اما با این حال در میدان تمام تلاش خود را میکنیم. ما در سال 2024 هم این را ثابت کردیم و تیم‌های قدرتمند را شکست دادیم. ما به خود باور داریم، اما باید مطمئن شویم که در زمان درست کار درست انجام می‌دهیم. مهمتر از همه این است که از کرکت خود لذت ببریم. در برابر هر رقیبی که وارد میدان می‌شویم 200% تلاش می‌کنیم و بعداً نتیجه را می‌بینیم.
این بار راشد خان در گروه دی جام جهانی بیستاوره کرکت 2026 با رقیبان دشوار روبرو است: نیوزلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا. بازی با نیوزلند در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند برگزار می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پس از یک وقفه کوتاه همکارم با گزارش های دیگر با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه را با این گزارش دوام می دهیم. وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در اسلام‌آباد را رد کرده است. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه گفته که پاکستان به جای وارد کردن اتهام به افغانستان باید به ناکامی‌های امنیتی خود غور کند. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز گذشته در اسلام‌آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. روز جمعه عبده دلو یک حمله خونین انتحاری در مسجد متعلق به شیعان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در نتیجه آن بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 170 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، وزارت دفاع طالبان بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر دست داشتن آنها در حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. این وزارت در بیانیه که روز جمعه هفته دل و منتشر کرده گفته که پاکستان به جای متهم کردن افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. در ادامه نسبت دادن این رویداد به افغانستان از سوی پاکستان اقدام غیر مسئولانه خوانده شده آمده که هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد. وزارت دفاع طالبان افزوده که اگر واقعا آنان می توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خونسازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟ پیش از آن که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسجد در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت آمد داشته است. قبل از آن اطلاع چودری معین وزارت داخله پاکستان از مدعی شد که فرد مهاجم به طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود. جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه اجرای دل و به نقل از پلیس اسلام آباد گزارش داده که بر اساس اسناد حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بوده است. در این گزارش ادعا شده که عامل حمله 5 ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام عملات انتحاری را فرا گرفته است. این حمله انتحاری روز جمعه هفته دل و در مسجد متعلق به شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه های پاکستانی در نتیجه آن 31 تن کشته و دست کم 169 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش در صفحه تلگرام خود مدعی شده که حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه تالاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کار این گروه بوده، گروهی که پیش از این نیز ده ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است. در همین حال کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگن که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام آباد وجود دارد، مذاکراتی که در آن به صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو بحث شود. آنان به این باورند که بجای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند، بلکه گروه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به وجود آید تا همه منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند. در غیر آن کشورهای مختلف ترورستان را به عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
سامی یوسفزای کارشناس